خوش آمدید به ساعت 14 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. بعد از ظهر دوشنبه 5 اردیبهشت 1404 رو سپری می‌کنیم. من نسرین افشار هستم و در 30 دقیقه پیش رو شما رو با خبرها و تحلیل‌های روز همراهی می‌کنم، در روزی که ایران در پاسخ به نخست وزیر اسرائیل که هشدار داده بود حوثی‌ها و اربابان اونها رو پاسخ میده گفته حمله موشکی به اسرائیل تصمیم مستقل خود حوثی‌ها بوده. و به دلیل نداشتن شناسنامه و اوراق هویتی برخی کارگران مفقود شده در انفجار بندر رجایی، آمار قربانیان از 70 نفر به 57 نفر کاهش یافت. همینطور نقش قندیل، نقش برجسته دوره ساسانی، دوباره تخریب شد. برای شنیدن این گزارش ها و تحلیل های بیشتر با ما بمانید، اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها با همکارم سیاوش سعادتیان که اینجا در استودیو با ماست.
سلام به شنوندگان رادیو فردا. کابینه امنیتی اسرائیل روز دوشنبه با تشدید جنگ علیه گروه افراطی حماس در نوار غزه موافقت کرد. حماس در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. روز گذشته اسرائیل از فراخوانده شدن 10,000 سرباز ذخیره خبر داده بود. یک مقام اسرائیلی که نامش فاش نشده به خبرگزاری رویترز گفته حمله گسترده اسرائیل به غزه می تواند تا تصرف کل این منطقه محصور پیش برود و شامل طرح جدیدی برای توزیع کمک ها نیز می شود، هرچند هنوز اجازه ورود کمک ها داده نخواهد شد. اسرائیل از زمان فروپاشیدن آتش بس 2 ماه پیش مانع از رسیدن هر گونه غذا، آب و دارو به غزه شده است. جنگ در نوار غزه تاکنون به کشته شدن بیش از 52,000 فلسطینی منجر شده و 90% جمعیت نوار غزه آواره شدند. وزارت خارجه ایران با انتشار بیانیه‌ای ارتباط جمهوری اسلامی با حمله موشکی حوثی‌ها به اسرائیل را رد کرد. این بیانیه که شامگاه یکشنبه منتشر شد، اقدام حوثی‌ها را تصمیم مستقل آنها خوانده و نسبت دادن آن به تهران به نوشته این بیانیه ادعای گمراه کننده و انحرافی است. اصابت موشک حوثی‌ها به نزدیکی فرودگاه بن‌گوریون در حومه تل‌آویو روز یکشنبه رخ داد و به گزارش رسانه‌های اسرائیلی 6 نفر بر اثر انفجار یا هنگام پناه گرفتن مجروح شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از ایران با عنوان ارباب و حامی حوثی‌ها یاد کرد و گفت کشورش کاری که لازم است را انجام خواهد داد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران برای کاهش تنش منطقه‌ای روز دوشنبه در پاکستان با وزیر خارجه آن کشور دیدار کرد. این سفر در پی حمله مرگبار اول اردیبهشت در کشمیر هند انجام می‌شود که 26 کشته بر جای گذاشت. بسیاری از مقامات دیپلماتیک در جامعه بین‌الملل با رهبران هند و پاکستان در زمینه کاهش تنش گفتگو کردند، اما آقای عراقچی اولین دیپلمات خارجی است که از زمان انجام این حمله برای کاهش تنش به اسلام‌آباد رفته است. او قرار است برای شرکت در یک کمیسیون مشترک اقتصادی نیز به هند برود. پاکستان نگران اقدام تلافی جویانه هند است و از همین رو ارتش این کشور در آماده باش قرار دارد. هند اسلام‌آباد را به دست داشتن در حمله مرگبار متهم می کند، اتهامی که پاکستان آن را رد کرده است. رئیس کل دادگستری هرمزگان روز یکشنبه گفت که تعداد جانباختگان انفجار در بندر رجایی 57 نفر است. این آمار قبلاً 70 نفر اعلام شده بود. مشتبه قهرمانی با اشاره به اینکه آمار قبلی بر اساس تعداد کاورهایی بود که حاوی اجزای پیکرها بودند گفت آمار فعلی 57 نفر است.
تا این ساعت 46 نفر شناسایی شدند، جواز دفع صادر شده و 11 نفر هم خانواده هاشون به عنوان مفقودی اعلام کردند.
در همین حال برخی رسانه‌های ایران از بی‌شناسنامه بودن شماری از کارگران ناپدید شده در این انفجار خبر دادند و یک پیمانکار هم به روزنامه پیام ما گفت 20 تن از کارگرانش مفقود شدند. انفجار و آتش‌سوزی در اسکله بندر رجایی 6 اردیبهشت روی داد و به گفته مقام‌های رسمی بررسی علت آن ادامه دارد. دادگاهی در آلمان روز دوشنبه اعلام کرد که حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان AfD علیه تصمیم سازمان اطلاعات داخلی مبنی بر طبقه بندی آن به عنوان یک حزب افراطی شکایت کرده است. طبقه بندی افراطی اعلام شده در روز جمعه به سازمان اطلاعات اجازه می دهد تا نظارت بر AfD بزرگترین حزب مخالف در پارلمان را افزایش دهد. گزارش 1100 صفحه‌ای کارشناسان این سازمان که قرار نیست برای عموم منتشر شود، AfD را یک سازمان نجات پرست و ضد مسلمان تشخیص داده است. واشنگتن به شدت از این ارزیابی انتقاد کرده و آن را استبداد در خفا خوانده است. اما دولت آلمان با دفاع از رویکرد خود میگوید این کشور از تاریخ خود آموخته که باید با راستگرایی افراطی مقابله کند.
سپاسگزارم از همکارم سیاوش سعادتیان با آخرین اخبار ایران و جهان.
به ساعت 14 گوش میکنید.
خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی. اما رئیس جمهور ایالات متحده با اشاره به مذاکرات فعلی تهران و واشنگتن تأکید کرده که تنها برچیده شدن کامل برنامه هسته ایران رو میپذیره. او در این حال گفته که پذیرای شنیدن دیدگاه مطرح شده درباره برنامه غیر نظامی هسته ایران هم هست. تهران اما تأکید میکنه که تغییری در چارچوب اصولی که با اون وارد مذاکرات شده نخواهد داشت و غنی‌سازی رو حق خودش میدونه. در همین زمینه بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
حالا چند روزی است که موضوع غنی‌سازی و انرژی هسته‌ای برای مصارف غیر نظامی مهمترین بحث پیرامون مذاکرات ایران و آمریکا است. خبرنگاران در هر فرصت از رئیس جمهور ایالات متحده یا سایر مقامات سوال می‌کنند و آنها هم پاسخ‌های کلی به این موضوع می‌دهند. در تازه‌ترین نمونه آن، در مصاحبه‌ای که روز یکشنبه از شبکه خبری NBC پخش شد، دونالد ترامپ در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا در پی محدود کردن یا برچیدن برنامه هسته ایران است، گفت هدف برچیده شدن کامل این برنامه است. اما آقای ترامپ در ادامه این پاسخ گفت حالا یک نظریه جدید مطرح شده است، اینکه به ایران اجازه داده شود انرژی غیر نظامی داشته باشد، یعنی برق تولید کند. پیشتر عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در این زمینه به عضویت ایران در NPT معاهده عدم اشاعه اشاره کرده بود که روز دوشنبه توسط اسماعیل بقایی هم تکرار شده و گفت نمیتوان عضو یک پیمان بود و تنها از تعهداتش پیروی کرد اما از مزایای آن برخوردار نشد. مزایای مورد اشاره ایران حق غنی‌سازی اورانیوم در داخل خاک کشور است. آقای بقایی بدون نام بردن از دونالد ترامپ به موضوع اشاره مقام‌های آمریکایی به مسئله انرژی‌های فسیلی اشاره کرد و گفت
برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران پیشینه‌ای طولانی دارد، به دهه 1970 برمی‌گردد و در اون زمان همه می‌دونن هم منابع فسیلی ما بیشتر از امروز بود و هم نیازهای ما کمتر. ما همین الان همه شاهد بودن با ناترازی‌هایی در حوزه انرژی مواجه بودیم. بنابراین برخی از صحبت‌های سفسطه‌آمیزی که در مورد وجود منابع عظیم فسیلی در ایران و عدم نیاز به انرژی هسته‌ای مطرح میشه واقعاً هیچ مبنای علمی و واقعی نداره.
آقای ترامپ در گفتگوی خود با شبکه NBC گفته بود که انرژی غیر نظامی معمولاً به جنگ‌های نظامی ختم می‌شود.
Civilian energy often leads to military wars and we don't want to have them.
رئیس جمهوری ایالات متحده بیشتر در این زمینه توضیح نداد که رابطه میان انرژی غیر نظامی و جنگ چیست. حالا که نزاع بر سر این موضوعات به صحنه رسانه‌ها آمده، بسیاری منتظرند تا ببینند آیا دور دیگری از مذاکرات ایران و آمریکا در روزهای پیش رو انجام می‌شود یا خیر. اسماعیل بقایی می‌گوید تهران منتظر اعلام نظر عمان میانجی گفتگوها در این زمینه است.
عمان می‌مونیم به خاطر اینکه ما ارتباط مستقیم با طرف مقابل نداریم و اطمینان داریم که بهترین در مورد ادامه مسیر، احیاناً زمان مکان، دوستان عمانی ما هماهنگ خواهند کرد و به موقع اطلاع رسانی خواهد شد.
در این میان تحولاتی در پایتخت آمریکا هم در این آخر هفته توجه را به خود جلب کرد. ابراز نظر برخی مقام‌های پیشین دولت جو بایدن و همچنین تحلیلگران نزدیک به آن طیف و انتقاد آنها از شکل سیاست ترامپ در تمایل به مذاکره با ایران شگفتی برخی از ناظران را برانگیخته است. در سوی دیگر نمایندگانی در کنگره آمریکا از هر دو حزب همچنان خواستار اعمال فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی ایران هستند. این در حالی است که نمایندگانی در کنگره آمریکا که بعضن رویکردهای بسیار متفاوتی دارند در مخالفت با یک درگیری نظامی با ایران هم صدا شدند. از آن جمله مارجوری تیلر گرین از هواداران سرسخت آقای ترامپ است که در ایکس نوشته پایگاه رای راضی نیست چون رای از اکثریت با شعار نعبه یک جنگ دیگر جمع شده، اما آمریکا هم اکنون در آستانه یک جنگ با ایران است. خانم گرین نوشته من فکر نمی کنم ما باید به نیابت از یک کشور دیگر کشوری را بمباران کنیم، خصوصا که آن کشور دیگر سلاح هسته‌ای و قدرت نظامی خود را دارد. رو خانا نماینده دموکرات با به اشتراک گذاشتن این توییت خطاب به خانم گرین نوشته در حالی که من با بیشتر رویکردهای شما مخالفم، اما قبول دارم که نباید وارد جنگ با ایران شویم چون آمریکایی‌ها یک جنگ دیگر در خاورمیانه نمی‌خواهند.
گزارش هانا کاویانی رو می‌شنیدید.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.
در پی اصابت یک موشک به نزدیکی فرودگاه بن گوریون، نخست وزیر اسرائیل هشدار داده که حوثی‌ها و ارباب اونها ایران رو پاسخگو خواهد کرد. در همین حال ایران اقدام حوثی‌ها رو تصمیم مستقل این شبه نظامی دونسته. وزارت خارجه ایران در بیانیه‌ای که امروز منتشر کرده عنوان کرده که اقدام حوثی‌ها تصمیم مستقل و برآمده از حس همبستگی اونها با فلسطینیان بوده. اما آیا واقعاً حوثی‌ها بدون هماهنگی با ایران چنین حملاتی رو انجام میدن یا این ادعا بخشی از بازی‌های دیپلماتیک تهرانه؟ این سوال رو مطرح کردم با حسین آریند، تحلیلگر امور نظامی و راهبردی ساکن بریتانیا.
حوثی‌ها به باور من تا حد بسیار زیادی در عملیاتشون استقلال عمل دارن. اگر در گذشته ادعا میشد که مستشاران سپاه پاسداران در اونجا هستند و مربیان حزب الله که کمک میکنن به حوثی‌ها، تا اونجایی که ما میدونیم جمهوری اسلامی مستشارانشون رو از بین حوثی‌ها خارج کرد و حزب الله هم به همین طور با توجه به اونچه که بر سرش در لبنان اومد. و اگر بازم ادعا میشد که جمهوری اسلامی اطلاعات در اختیار حوثی‌ها میذاره از طریق مثلا کشتی‌های اطلاعاتی مثل بهشاد، اون کشتی هم در منطقه نیست، و یا در گذشته جمهوری اسلامی ناوگروه‌هایی رو یعنی نیروی دریایی ارتش به منطقه به دریای سرخ به خلیج عدن میفرستاد، اون رو هم دیگه نمیفرسته. بنابراین حوثی‌ها تا حد زیادی استقلال عمل دارند، کمک میگیرند از جمهوری اسلامی در گذشته گرفتند، حالا بسیار بسیار کم شد ولی یک توانایی‌هایی دارند. اما اسرائیل به برخی از کشورها این رو ارتباط اتصال میدن به جمهوری اسلامی، انگار که این کارهایی رو که حوثی‌ها انجام میدن دستوری است و جمهوری اسلامی به اینها میگوید که کجا رو بزنید و چه کار بکنید، در حالی که خود حوثی‌ها بارها گفتن ما این کارها رو انجام میدیم به حمایت از فلسطینی‌ها. با توجه به اون چه که هفته اکتبر اتفاق افتاد، چند روز بعدش اینا وارد میدان شدن. به همین حوثی‌ها با توجه به اون آتش بسی رو که سه مرحله‌ای رو که بین اسرائیل و حماس برقرار شد به اجرا نشد، اینا در اون مدت حتی یک وقفه در عملیاتشون مشاهده میشد. بنابراین به اون معنا نیست که ما بخوایم واقعا ارتباط و اتصال مستقیمی بین جمهوری اسلامی و حوثی‌ها از نظر عملیاتی داشته باشیم.
شما در مورد توانایی حوثی‌ها صحبت کردین، گفتین یه توانایی دارن، اما اینکه موشک به نزدیکی فرودگاه بن گوریون خورده رو باز کنیم، آیا این از افزایش توانایی حوثی‌ها صحبت میکنه یا دلیلش چیز دیگه‌ایه؟
من فکر نمی کنم که افزایش توانایی حوثی‌ها باشه، گرچه حوثی‌ها یه توانایی‌هایی خودشون دارن. فاکتور دوم که باعث شده این کار با موفقیت از نظر حوثی‌ها انجام بگیره و فرودگاه بن گوریون رو بزنن، اون سامانه‌های پدافند هوایی اسرائیل. اسرائیل 4 لایه پدافند هوایی داره، یعنی از گنبد آهنین گرفته تا به ارو یا پیکان. سامانه پنجمی را هم که آمریکا بهش اضافه کردن بسیار موثره، سامانه تاده، ولی هیچ کدوم از اینا 100% عمل نمی کنه. به گفته خود اسرائیلیا 95% اینا کارایی دارن، بنابراین باید ما این حساب رو بذاریم به اون احتمالات 5%. بارها حوثی ها حمله کردن، اسرائیلیا ردگیری کردن، رهگیری کردن، از بین بردن، حتی ادعا کردن که نیمی از موشکایی رو که حوثی ها میفرستن اینها عمل نمی کنه، ولی این بار این موشک از این پوشش پدافند هوایی عبور کرده و رسیده به فرودگاه بن گوریون. بنابراین این رو به حساب این گذاشتن که حوثی ها یک توان فوق‌العاده‌ای به دست آوردن، به باور من این گونه نیست.
آقای آریان، دونالد ترامپ 2 بار تا الان درباره اقدام حوثی ها هشدار داده و گفته این رو از چشم ایران میبینه. آیا روی مذاکرات ایران و آمریکا تاثیر خواهد گذاشت این نوع حملات و این نوع صحبت ها؟
خب یه تعدادی سعی میکنن که این ارتباط رو به حساب این اتصال رو برقرار بکنن، که مثلا چون یک وقفه‌ای به هر حال به وجود اومده در دور مذاکرات، جمهوری اسلامی این صحبت رو، یعنی این دستور رو به حوثی‌ها داده که بتونه تاثیرگذار باشه و روی اون جزئیاتی را که تیم فنی ایران و آمریکا میخوان بحث بکنن روی این اثر بذاره، چون این ارتباطی به باور من واقعا وجود نداره که بخواد جمهوری اسلامی از اون طریق حوثی‌ها و با این کار که یک بار حالا حمله شده و این حمله موفقیت آمیز بوده، این حمله یک بار که بخواد تاثیرگذار باشه. اینا همه برداری‌های سیاسیه و فاکتور اصلی در این میدان نتانیاهوست، برای اینکه جدا از این کاری که حوثی‌ها کردن مخالف 100% هر نوع مذاکره و به طور کلی راه حل دیپلماتیک مسئله هسته‌ای ایران است با آمریکا.
گفتگویی بود با حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی و راهبردی ساکن بریتانیا. در ادامه باید بگم که حوثی‌ها همچنین در بیانیه و اظهاراتی تازه تهدید کردند که حملات بیشتری به فرودگاه اسرائیل انجام میدن و ادعای سخنگوی این گروه شورشی این بوده که اسرائیل دیگه برای سفر هوایی امن نیست. مقام‌های ارشد اسرائیل هم تاکید کردند که شورشیان حوثی و حامیان اون ایران رو با اقدام تلافی جویانه این کشور مواجه خواهند کرد. اما میریم به سراغ خبرهای ایران. طبق اعلام دادگستری هرمزگان، آمار نهایی کشته شدگان انفجار بندر رجایی از 70 نفر به 57 نفر کاهش یافته. این حادثه که بیش از 1500 مصدوم به دنبال داشت، همچنان با ابهاماتی درباره کارگران مفقود و بی‌شناسنامه بلوچ همراه بوده. اما دلیل نداشتن شناسنامه و مدارک هویتی کارگران بلوچ که در این انفجار مفقود شدن و حالا اسمی ازشون نیست چیه؟ در همین زمینه گفتگویی داشتم با مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی که اخبار سیستان و بلوچستان رو پیگیری میکنه. با هم میشنویم.
ببینید، خب شاید ریشه های خیلی متنوعی داشته باشه که در گذشته خانواده ها حالا به دلایل مختلف، اینکه آموزش فرزندان مهم نبوده، مسئله کار اهمیتش بیشتر بوده، حالا دردسرها یا حالا مسیرهای اداری پر پیچ و خمی که این مسئله داشته، یا حتی در بعضی موارد همون نگاه های امنیتی که حالا نظام های حکومتی داشتن نسبت به مسئله و دارن نسبت به مسئله اقلیت های قومی و مذهبی، شاید پیگیری آنچنانی چه از طرف خود جامعه شهروندان و چه طرف حاکمیت این در واقع حساسیت و پیگیری انجام نشده. اما خب در طول سالهای گذشته ما شاهد این هستیم به دلایل مختلف شهروندان سرنوشتشون و حیاتشون و در واقع امرار معاش و گذران معاششون خیلی وابسته است به مسئله اوراق هویت. اینها اقدامات خیلی زیادی، پیگیری های زیادی انجام شده، اما متاسفانه رقم یا تعداد قابل توجهی از شهروندان که بخش اونها شامل کودکان هستند همچنان از داشتن اوراق شناسایی مثل شناسنامه اینها محروم هستند.
با توجه به اینکه گفته شده که 20 تن از افراد که اهل بلوچستان هستند مفقود شدند در این انفجار بندر رجایی، چه موانعی باعث میشه که کارفرمایان مفقودی کارگران بدون اوراق هویتی و بدون شناسنامه رو پنهان کنند؟
خب شاید دلایل مختلفی داره. این که خب برای بیشتر این کارگران روزمزد هستن، بدون قرارداد هستن، شامل بیمه نیستن، در لیست حالا رسمی کارگران اسمشون رد نشده. خب به همین دلایل شاید از برخی از عواقبی که ممکن هست دامنگیر این کارفرمایان بشه اینها حراس دارن. این که خب ممکنه بعد هم مؤاخذه بشن در رابطه با این که چرا بیمه نکردن، چرا کارگر بدون به حال اوراق هویتی گرفتن، یا به حال به لحاظ حقوق و مزایا و بیمه اینها چرا کوتاهی کردن. به خاطر همین هم هست این مسئله مفقود به سابقه هست، یعنی در حوزه های دیگه هم ما میبینیم، مثلا در سیستان، بلوچستان، کردستان، خوزستان هم میبینیم. حالا فارغ از این که چون حادثه دردناک پیش آمده یا نیامده، خیلی به صورت مقطعی کارگران رو اونها رو به کار گرفتن، در برخ مواد چندین ماه بدون حقوق از اینها کار گرفتن، کار کشیدن و بعد بدون اینکه حقوق اونها رو پرداخت کردن عذر اونها رو خواستن. یعنی همچین سوء استفاده های یا در واقع همچین چالش ها و مشکلاتی هم حالا در این مورد بعد از یک حادثه میبینیم باش مواجه هستم. در موارد دیگه در حالت عادی هم کارفرما این کارگران یا این افراد بدون هویت یا بدون مدرک شناسایی رو به کار گرفتن، مدت ها ازشون استفاده کردن، اما بدون هیچ گونه تعهد اونها رو عذرونا رو خواستن.
فکر میکنید که چه سازوکارهایی برای شناسایی این افراد وجود داره، افرادی که مفقود شدن تو این شرایط؟
به لحاظ قانونی به نظر نمیاد که سازوکار قانونی وجود داشته، مگر اینکه از طرف منابع محلی، مثلا فرض بکن از طرف شوراهای محلی یا شوراهای روستایی، اون منابع محلی یک بر اساس سابقه ای که قبلا وجود داشته یک سری استشهادهای تایید بشه، حالا گروهی آدمهایی که موثق‌تر هستند اینها امضا کنن، تایید بکنن که مثلا فرض کن فلان کارگر در این محل یا در این پست مشغول به کار بوده، یا در برخی موارد مثلا فرض کنیم در گذشته ما حداقل یک مورد رو داشتیم که مثلا فرض کن آمدن عکس هایی رو یا مثلا یک سری ادله ای که یا مدارکی که نشان دهنده این بوده که مثلا این فرد در این محل کار میکرده، با همکاران خودش بوده، یا چون این ادله، یا حتی در بعض موارد چت های در فضای مجازی که میتونسته اثبات بکنه این مسئله رو. گاهی وقتا شده که اینها تونستن راهگشا باشن، اما باز هم عرض میکنم در نه باید در اون دو تا چهار تای قانونی چون این مسئله شدنی نیست ظاهرا، مگر که حالا مثلا یک حساسیتی یا در واقع یک اراده فارغ از یا برای اون مسئله قانونی باشه که بخوان دست به دست هم بدن مشکل از آن رو حل بکن.
حالا فکر میکنین که آیا خانواده های کارگران بدون شناسنامه و بیمه میتونن برای پیدا کردن عزیزاشون یا دریافت غرامت شکایتی رسمی تنظیم کنن، یا حالا اساسا امکان احراز هویت و اثبات رابطه براشون وجود نداره؟
ببینیم در مورد غرامت تقریبا یک مسئله خیلی سختی هست متاسفانه. اینکه ما در گذشته مثلا شما در رابطه با مسئله جمعه خونین و زاهدان هم اگر شما پیگیری کردیم، حتما کسانی بودن در اون در واقع جنایت ها مسئله کسانی بودن که بدون شناسنامه بودن، بارها و بارها در واقع پیگیری شد، حتی در برخی موارد خانواده ها اینها حاضر نبودن اعلام بکنند که حالا عزیزشون رو از دست دادن، یا بعدها همین ها آمدن در واقع درخواست دادن، اما در لیست رسمی حالا حکومتی در رابطه با اینکه اونها به رسمیت بشناسن به رسمیت شناخته نشدن، یا در برخی موارد اگر به رسمیت شناخته شدن به راحتی در حالا مراحل بعدی اسامی اونها حذف شده. از این لحاظ دست حاکمیت باز هست که در چنین مواردی بیاد از یک سری میانبروها یا در واقع زدن به خاکی ها استفاده کنه، مثلا با این عنوان که اینها کارگران مهاجر هستن، کارگران مثلا افغانستانی هستن، کارگران مثلا کشورهای دیگه هستن، و به این شکل در واقع سلب مسئولیت بکنه یا افکار عمومی تا حدودی در یک موضع کمتر مطالبه گرانه قرار بده، یا تا خانواده ها هم به حال در یک شرایط قرار بده که ناامید بشن از اینکه بخوان اقدامی یا پیگیری انجام بدن.
مهدی نخل احمدی در مورد کاهش آمار رسمی کشته شدگان انفجار بندر رجایی با ما صحبت میکرد، چرا که مرگ کارگران بدون شناسنامه بلوچ ثبت نشده. اما بریم به سراغ خبر دیگر. نقش برجسته ساسانی نقش قندیل که روایتگر عشق شاپور اول و ملک آذر آناهیده و با قدمتی نزدیک به 1800 سال یکی از آثار ثبت شده ملی ایران محسوب میشه، این روزها دوباره در معرض تخریب و بی‌توجهی قرار گرفته. تصاویری که اخیراً در شبکه‌های اجتماعی منتشر شدن نشون میده که بخش‌هایی از این اثر تاریخی مورد آسیب عمدی قرار گرفتن. اما اهمیت این آثار باستانی ثبت شده در چیه؟ در همین زمینه گفتگوی داشتم با هستی پودفروش، نویسنده، روزنامه نگار و کارشناس تاریخ ساکن ترکیه.
اهمیت این بنا به دو نکته است. یکی وجود زن، حالا اینکه این زن ملکه آذرآناهید همسر شاپور اوله یا همسر بهرام دومه روش اتفاق نظر وجود نداره، اما نکته مهم اینه که ما توی نقش برجسته ها به ندرت حضور زن رو میبینیم. خب این نقش برجسته توی روستای قندیل تو کازرونه و جالبه که یه نقش برجسته دیگه هم هست به اسم پریشو تو همین کازرون که اون هم باز تصویر زن رو داریم که متاسفانه اون هم آسیب دیده. اما نکته دومی که باعث دیده شدن این کتیبه شده بیشتر مربوط به مناسبت ولنتاینه که کاربران در واقع اونو منتشر کردن و یه جورایی نماد عشق کردنش، یعنی جز معدود تصاویری هستش که ما داریم از ایران باستان که مهر و ازدواج رو ما داریم در اون دوره توی ایران باستان میبینیم و به هر حال به تصویر کشیده شده ازدواج یک شاه ساسانی با ملکش و پشتش هم به حال تصویری هست که برخی اعتقاد دارن کرتیره و برخی هم اعتقاد دارن که کرتیر نیستش. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که توی سالهای اخیر خیلی مورد بازدید قرار گرفته و به همین دلیل که توی فضای مجازی خیلی وایرال شده، منتشر شده عکس‌هاش، خیلی از گردشگران به اون منطقه میرن، به منطقه روستای قندیل و از این نقش برجسته دیدن میکنن.
خانم پودفروش، دلیل تخریب این بناهای تاریخی چیه و چه کسایی در این تخریب و نقش دارن؟
در مورد تخریبش باید یه نگاهی از بالا به این ماجرا انداخت. اینکه کازرون به هر حال تو استان فارسه و متاسفانه حجم تخریب‌ها و بی‌تفاوتی‌ها نسبت به میراث فرهنگی توی این استان خیلی بالاست. توی این چند سال اخیر ما بارها و بارها اخباری داشتیم مربوط به آثار میراث فرهنگی که مورد آسیب قرار گرفته. خب می‌دونید دیگه استان فارس جزء مناطقی هستش که حجم آثار میراث فرهنگی توش بالاست و جزء رتبه های یک رو توی کشور داره. اما متاسفانه توی سالهای اخیر حالا هم به عمد موجبات تخریبش رو انگار مهیا کردن مدیرا و در واقع من اینو میتونم زیر مجموعه پروژه تبدیل کردن شیراز به شهر مذهبی و خارج کردنش از قطب گردشگری تاریخی معرفی بکنم. اما به هر حال بودجه هم نیست، یعنی در تمام ادارات میراث فرهنگی استانها بودجه برای حفاظت از میراث فرهنگی وجود نداره و بودجه ها صرفا صرف دادن حقوق و برطرف کردن نیازهای یومیه اون اداره میشه. ببینید اونجا اصلا نگهبان نداره و میتونه دو طیف تخریب در اونجا شکل گرفته باشه. یکی این که یک سری از مردم وقتی میبینن نگهبانی وجود نداره، حفاظی وجود نداره اونجا، از سر ناگاهی یا حالا بلاحت تیشه‌ای به اون بزنن که حالا ما دیدیم سال 91 هم خبر اومد که یا با پتک یا با گلوله بخشی از این نقش برجسته تخریب شده بود و به هر حال عده دیگه‌ای هم هستن که به واسطه گنجیابی شروع به تخریب این آثار میکنن که توی این روزهای اخیر، توی این سالی که گذشت، ما متاسفانه حجم تخریب‌هایی که به دلیل گنجیابی بود خیلی زیاد شد.
با توجه به صحبت شما، چه گروه‌هایی متولی حفاظت از این آثار و بناهای تاریخی هستند؟
قطعاً وزارت میراث فرهنگی متولیه. اما الان که وزارت میراث فرهنگی هیچ نقشی در حفاظت نداره، ما حتی مدارکی داریم مبنی بر این که مدیران بالا رتبه این وزارت خونه در گنجیابی نقش دارن، مجوزهایی رو برای گنجیابی صادر میکنن، بنابراین اونها نمیتونن متولی باشن، خود مردم باید متولی باشن. اما از اونور ما میبینیم که متاسفانه مردم هم خب تو شرایط فعلی کمتر دغدغه حفظ حفظ میراث فرهنگی رو دارن، کمتر دلسوزی میکنن و کمتر مراقب اون چیزی هستن که گنجینه‌شونه برای آیندگان. توی دهه 80 یه اتفاق مثبتی که افتاد این بود که توی تمام این مناطقی که آثار میراث فرهنگی توش وجود داشت، خود مردم محلی انجمنهایی رو تشکیل دادن، یعنی از خود مردم ادعی بودن که انجمنهایی رو تشکیل دادن، انجمن حافظان میراث فرهنگی هر منطقه، که یه کاری که میکردن این بود که در شناساندن اهمیت میراث فرهنگی اون منطقه به مردم محلی بسیار مؤثر بودن، و دومین کاری که میکردن در حفاظت از این آثار نقش خیلی مهمی داشتن، به خصوص تو زمانهایی که بازدید از این میراث‌های فرهنگی بیشتر میشد توی عید و تعطیلات، این انجمنهای میراث بودن که حافظان واقعی میراث فرهنگی کشور بودن.
بعد از گفتگو با هستی پودفروش در مورد تخریب نقش برجسته ساسانی به نام نقش قندیل، به پایان برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا هم رسیدیم. سپاس که با ما بودید.